بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 به وقت تهران. سلام شنوندگان عزیز، شبتون بخیر. امیدوارم تا این لحظه شب شاد و آرامی را پشت سر گذاشته باشین. مانیا منصور هستم همراه شما با مجله خبری نیمه شب. اما قبل از رسیدن به گزارش‌های در مورد ایران و سایر نقاط جهان، همکارم امین بزرگمهر در استودیو هست و خلاصه ای از مهمترین خبرهای جهان را به اطلاع شما میرساند. آقای بزرگمهر سلام، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید. دیوید میلیبند وزیر امور خارجه بریتانیا روز جمعه از ارائه مشوق‌های جدید به جمهوری اسلامی به منظور ترغیب ایران برای توقف برنامه اتمی‌اش خبر داد. در پی نشست اعضای دائمه شورای امنیت آلمان موسوم به گروه 5 علاوه 1، آقای میلیبند گفت خوشحال است که قدرت‌های جهانی درباره کوشش‌های در قبال دولت ایران به توافق رسیدند. یک هیئت 5 نفره از اعضای ائتلاف یکپارچه عراق متشکل از احزاب و گروه‌های شیعه حامی نخست وزیر روز جمعه مذاکرات خود با مقام‌های ایرانی ادامه دادند. حیدرالعبادی یکی از قانون‌گذاران نزدیک به نخست وزیر عراق گفت هیئت اعزامی به تهران فهرستی از نام‌ها و اردوگاه‌های آموزشی وابسته به ایران را به مقام‌های تهران ارائه کرده است. وی گفت مقام‌های ایرانی هیچ یک از اتهامات را نپذیرفته و وعده دادند تا دولت عراق را مورد حمایت قرار دهند. سلام فیاض، نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی روز جمعه از اسرائیل خواست روش‌های مسالمت‌آمیزتری را در مذاکرات صلح دنبال کند. در همین حال گروه چهارگانه صلح متشکل از سازمان ملل متحد، آمریکا، اتحادیه اروپا و روسیه در نشست روز جمعه خود در لندن از اسرائیل خواست به شهرک‌سازی در کرانه غربی پایان دهد. کشورهای اهداکننده کمک‌های بشردوستانه به تشکیلات خودگردان فلسطینی روز جمعه در لندن ملاقات کردند. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا از کشورهای عرب خواسته است به وعده‌های خود برای کمک به تشکیلات فلسطینی عمل کنند. پلیس اسرائیل از اهودالمرد نخست وزیر اسرائیل روز جمعه در مورد اتهامات مربوط به فساد مالی تحقیق کرد. آقای اولمرد در رابطه با اقداماتی مورد تحقیق قرار گرفته است که پیش از رسیدن به مقام نخست وزیری انجام داده است. موضوع تحقیق پرونده‌ای است که بر اساس آن آقای اولمرد به استفاده از تخفیف غیرقانونی در خرید خانه‌ای در اورشلیم متهم شد. و در آخر آن که بیش از یک ماه پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زیمبابوه، سرانجام کمیسیون انتخابات این کشور مورگان چانگرای رهبر جنبش برای تغییرات دموکراتیک را برنده آن انتخابات اعلام کرد.
امین بزرگمهر خلاصه از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. خسته نباشید و سپاس. و ما مجله خبری امشب. در مجله امشب گزارشی خواهیم داشت در مورد توافق گروه 5 به علاوه 1 در مورد ارائه مشوق‌هایی به ایران. مطلبی را در مورد نشست گروه چهارگانه صلح خاورمیانه در لندن و درخواست آنها از اسرائیل خواهید شنید. گفتگو با دو ناشر در مورد نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از دیگر بخش‌های مجله امشب است. و گزارش‌های دیگر و البته خبر ورزشی. همانطور که در خبرها شنیدید، 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به همراه آلمان روز پنجشنبه در جلسه‌ای در لندن بر سر ارائه مشوق‌های بیشتری به ایران توافق کردند. ایران هنوز به این مشوق‌ها واکنشی نشان نداده است. در این جلسه وزرای امور خارجه آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و آلمان به همراه معاون وزیر امور خارجه چین حضور داشتند. دیوید میلیبند وزیر امور خارجه بریتانیا در پایان نشست از این توافق ابراز خوشنودی کرد، اما جزئیات آن را مشخص نکرده است. شرح بیشتر در گزارشی از امین بزرگمهر.
دیوید میلیبند وزیر امور خارجه بریتانیا روز جمعه گفت قدرت‌های جهانی بر سر ارائه مشوق‌های جدید به ایران با هدف تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای این کشور به توافق رسیدند. آقای میلیبند پس از پایان جلسه گروه 5 به علاوه 1 در بیانیه تلویزیونی از چنین توافقی ابراز خرسندی کرد، اما از جزئیات آن سخن نگفت.
I'm glad to say that we've got agreement on an offer that will be made.
من خوشحالم که ما توافق کردیم یک بسته پیشنهادی به دولت ایران ارائه کنیم. ما آن را به ایران خواهیم فرستاد، اما فقط دولت ایران از جزئیات آن مطلع خواهد بود. و ما امیدواریم آنها جدیت و صمیمیت ما را در تهیه این مشوق‌ها درک کنند و در زمان مناسبی به این پیشنهادات پاسخ دهند.
مقامات بلندپایه 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به همراه آلمان جلسه ای را به منظور رسیدگی به برنامه اتمی ایران و متقاعد کردن این کشور به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در لندن پایتخت بریتانیا تشکیل دادند. وزیر امور خارجه بریتانیا پس از پایان جلسه در بیانیه مشترکی از موضوعات جلسه سخن گفت. دیوید میلیمن در این بیانیه گفت گروه 5 به علاوه 1 به اتفاق معتقدند که برنامه غنی‌سازی اورانیوم تهدید جدی برای ثبات محسوب می شود و افزود آنها به این موضوع به طور مستقیم رسیدگی خواهند کرد. وزیر امور خارجه بریتانیا سپس گفت ما در تصمیم خود متحدیم تا یک استراتژی دوگانه دنبال کنیم. وی به تحریم ما و بسته پیشنهادی یا به اصطلاح به طرح چماق و هویج اشاره داشت و در ادامه سخنانش از قطعنامه 1803 تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد سخن گفت، اما افزود قطعنامه ها باید با بسته های پیشنهادی همراه باشد تا ایران را به همکاری با جامعه بین المللی متقاعد کند. آقای میلیبند در بخش پایانی بیانیه‌اش گفت ایران در پی آن است تا نقشه سازنده‌ای داشته باشد، اما افزود ایران باید تعهدات خود را نیز اجرا کند.
Iran says that it wants to play a constructive role. We believe that the rights that it seeks.
ایران میگوید که میخواهد نقشی سازنده داشته باشد. ما بر این باوریم چنین نقشی باید همراه با به عهده گرفتن مسئولیت‌های واضح باشد و تنها بر اساس تعهدات و وظایف است که ما این روش را در جلسه امروز برای برخورد با ایران برگزیدیم.
این در حالی است که کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا پیشتر در مورد کارساز بودن این مشوق‌ها ابراز تردید کرده بود. در روز پنجشنبه وزیر امور خارجه آمریکا در مورد این مشوق‌ها گفته بود دیپلماسی اشکال متفاوتی دارد و همیشه مسئله بهتر کردن پیشنهادها نیست. به گزارش خبرگزاری فرانسه خانم رایس در ادامه گفت من فکر نمی‌کنم مشکل بسته پیشنهادی باشد، بلکه مشکل اراده مقام‌های ایران است. ایالات متحده آمریکا و برخی از کشورهای غربی اعتقاد دارند جمهوری اسلامی ایران در پوشش انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای به دنبال ساخت تسلیحات هسته‌ای است. ایران این ادعاها را رد کرده است. تاکنون شورای امنیت سازمان ملل متحد جمهوری اسلامی را 3 بار به دلیل سرپیچی این کشور از تعلیق غنی‌سازی اورانیوم تحریم کرده است. در سال 2006 گروه 5 به علاوه 1 بسته پیشنهادی را به ایران ارائه کرد. این مشوق‌ها شامل همکاری در زمینه انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای، فروش هواپیماهای مسافربری و افزایش مبادلات تجاری در زمینه انرژی، تکنولوژی‌های پیشرفته و کالاهای کشاورزی می‌شد. اما ایران با رد این پیشنهادها به غنی‌سازی اورانیوم ادامه داد.
گزارشی بود از امین بزرگنر. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران خبر حضور یک هیئت پارلمانی عراق در تهران را تایید کرد. گزارشی داریم از حسام مهدوی.
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا به نقل از سخنگوی وزارت امور خارجه ایران خبر حضور یک هیئت پارلمانی عراق در تهران را تایید کرد. روز پنجشنبه خبرگزاری رویتر از عزیمت یک هیئت پارلمانی عراق به ایران خبر داده بود. به گزارش رویتر این هیئت که از اعضای ائتلاف یک پارچه عراق متحد در پارلمان آن کشور هستند و حامی نوری المالکی نخست وزیر عراق محسوب می شوند در صدد آن است که در گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی از آنان بخواهد به حمایت خود از دولت نوری المالکی و ثبات در عراق ادامه دهند و از شبه نظامیان شورشی حمایت نکنند. در این حال خبرگزاری ایرنا روز جمعه در گزارشی به نقل از محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هدف از حضور هیئت عراقی در تهران را بحث در خصوص مسائل امنیتی برشمرد و نوشت این هیئت 5 نفره در گفتگو با مقامات ایران در خصوص آخرین پیشرفت‌ها در عراق تبادل نظر کرده اند. به گفته ی آقای حسینی ایران برای کمک به حل و فصل درگیری‌ها در عراق با این هیئت گفتگو می‌کند. اما به گزارش رویتر، حیدر العبادی یکی از نمایندگان پارلمان و عضو حزب الدعوه عراق روز جمعه گفت هیئت پارلمانی در تهران شواهدی از دخالت نظامی ایران در عراق را به مقامات جمهوری اسلامی ارائه کرده است. هرچند در مقابل و به گفته العبادی ایرانی ها این موضوع را نپذیرفتند. گفته می شود این هیئت روز پنجشنبه با قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دیدار کرده و قرار است روز جمعه این دیدار تکرار شود. واشنگتن همواره تهران را متهم به آموزش شبه نظامیان در عراق و حمایت مالی از آنان کرده است و نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بازوی اجرایی مداخله‌گری ایران در عراق می‌داند. اما محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز جمعه با سرزنش مقامات ایالات متحده شرایط عراق را متأثر از حضور نیروهای ائتلاف در عراق به رهبری آمریکا دانست و خواهان خروج این نیروها از آن کشور شد. نوری المالکی نخست وزیر عراق که خود یک شیعه است از روابط گرمی با تهران برخوردار است. به اواخر ماه مارس فرمان مقابله با شبه نظامیان سپاه مهدی را که تحت رهبری مقتدا صدر روحانی تندرو شیعه هستند صادر کرد. در برخورد نیروهای عراقی و شبه نظامیان سپاه مهدی تا کنون نزدیک به 1000 نفر کشته شده اند. این برخوردها به طور پراکنده و عمدتاً در شهرک صدر بغداد که مقر سپاهیون مهدی است ادامه دارد. برخی گزارش ها حاکی از حضور مقتدا صدر در ایران است و گفته می شود هیئت پارلمانی عراق دیدار با مقتدا صدر در ایران را در برنامه های خود گنجانده است. اما تهران می گوید میزبان رهبر جوان سپاه مهدی نیست.
تایید حضور یک هیئت پارلمانی عراق در تهران توسط وزارت امور خارجه ایران در گزارشی از حسام مهدوی.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
گروه چهارگانه روند صلح خاورمیانه در نشست امروز خود از اسرائیل خواست ساختن شهرک‌ها در کرانه باختری رود اردن را متوقف کند. این نشست که متشکل از نمایندگان آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل است، روز جمعه در لندن با صدور بیانیه همچنین از کشورهای عرب خواست تا تعهدات خود در زمینه کمک به مردم فلسطین را به اجرا درآورند. گزارشی داریم از حسین قویمی.
در نشست چهارگانه روند صلح خاورمیانه، وزرای خارجه و دیپلمات‌های ارشد حضور داشتند. بان گیمون، دبیرکل سازمان ملل متحد، کاندالیزا رایس، وزیر خارجه آمریکا، تونی بلر، نخست وزیر پیشین بریتانیا و فرستاده گروه چهارگانه به خاورمیانه و همچنین وزرای خارجه اتحادیه اروپا در لندن با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. بان گیمون، دبیرکل سازمان ملل متحد، در کنفرانس خبری پس از مذاکرات اعضای گروه چهارگانه روند صلح خاورمیانه گفت:
گروه چهارگانه نگرانی عمیق خود را از ادامه فعالیت‌های شهرک‌سازی اعلام می‌کند و از اسرائیل می‌خواهد تا ساخت شهرک‌ها را متوقف کند و پاسگاه‌هایی را که از مارس سال 2001 میلادی برپا کرده است تخلیه کند.
کاندالیزا رایس، وزیر خارجه آمریکا، نیز در این کنفرانس خبری اعلام داشت برای بهبود وضعیت در منطقه تصمیمات مهمی اتخاذ شده است. خانم رایس همچنین گفت:
برای بهبود وضعیت در منطقه، بهبود در زندگی روزانه فلسطینیان، توانایی تشکیلات خودگردان فلسطینی در ارائه خدمات به مردم، به طور یقین قابلیت رهبران را در رسیدن به توافق سیاسی با اسرائیل بیشتر می‌کند. این موضوع همچنین موجب بهبود وضعیت زندگی مردم می‌شود و توانایی تشکیلات خودگردان را افزایش می‌دهد و جو موجود بین اسرائیلی ها و فلسطینیان را بهبود می بخشد تا اسرائیلی ها بتوانند گزینه های مشکلی را انتخاب کنند. بنابراین همه اینها کاملا با یکدیگر ارتباط دارند.
در همین حال تونی بلر، نخست وزیر پیشین بریتانیا و فرستاده گروه چهارگانه در روند صلح خاورمیانه، اعلام داشت:
تشکیلات خودگردان فلسطینی تلاش زیادی کرده است. کشورهای حامی صلح نیز پشتیبانی واقعی خود را ابراز کردند. اگر بتوانیم در زمینه مجموعه تصمیم‌های اتخاذ شده با اسرائیل و تشکیلات خودگردان به توافق برسیم، گمان می‌کنم به مرحله مهمی از تغییرات در وضعیت مردم در کرانه باختری خواهیم رسید.
در این کنفرانس خبری بان گیمون، دبیرکل سازمان ملل متحد، بر همکاری‌های اسرائیل و فلسطینیان نیز تأکید ورزید و گفت:
گروه چهارگانه از تشکیلات خودگردان فلسطینی می‌خواهد تا به تعهدات خود در زمینه مبارزه با تروریسم و همچنین بازسازی دستگاه امنیتیش سرعت بخشد. در این حال از اسرائیل و تشکیلات خودگردان خواستاریم همکاری‌های خود را افزایش دهند تا موجب تسهیل دستیابی فلسطینیان به کمک‌های امنیتی شوند.
قرار است امروز کاندالیزا رایس پیش از سفرش به خاورمیانه با وزیران خارجه کشورهای موسوم به گروه 5 به علاوه 1 در زمینه برنامه هسته‌ای ایران نیز گفتگو کند.
حسین قویمی نگاهی داشت به نشست گروه چهارگانه صلح خاورمیانه در لندن.
برنامه‌های ما را می توانید بر روی وبسایتمان با آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
21مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران روز 11 اردیبهشت در محل مصلی تهران کار خود را آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا و به نقل از محسن پرویز رئیس نمایشگاه کتاب در سال 1386 54000 عنوان کتاب در ایران به چاپ رسیده است. 8296 ناشر فعال و غیر فعال در ایران حضور دارند و 1898 ناشر ایرانی و بین‌المللی در نمایشگاه کتاب امسال تهران شرکت کردند. صادق سمیعی مسئول نشر و کتاب فروشی کتاب سرا در مورد نمایشگاه کتاب امسال تهران میگوید:
ناشرین ایرانی که شرکت کردند در یک سطح بسیار گسترده هستند و تقریبا تمام ناشرینی که شرایط رو احراز کردند در این نمایشگاه الان شرکت دارند.
با توجه به اینکه دومین سال که در مصلی تهران برگزار میشه و من یادم میاد که پارسال یک مشکلاتی بود و یک نارضایتی بود به خاطر شرایط مصلی، امسال چطور بود؟ امسال آیا ناشرها از غرفه ها و شرایط اونجا راضی هستند؟
ببینید، چون امروز روز اول بود، هنوز به اون صورت تجربه کسب نشده. با سالهای گذشته مقایسه هنوز امکانش نبوده. تا چند روز دیگه این مشخص خواهد شد که امسال اون اشکالات سال گذشته برطرف شده یا نه. امسال امکانات گسترده رفاهی وجود داره. مثلا تمام یک قسمتی از پستخانه بزرگ تهران اونجا افتتاح شده که هر کسی میخواد کتابی رو به خارج از ایران و یا شهرستان ها پست بکنه امکانش وجود داره. و امسال از طریق سیستم بانکی کارت‌های اعتباری قابل داد و ستد شده. یک همچین وضعیتی در سال گذشته نبود.
با توجه به اینکه ناشران در سالی که گذشت خیلی ناراضی بودن از وضعیت کتاب، آیا فکر می‌کنین که این نارضایتی تأثیری می‌ذاره در نمایشگاه امسال یا نه؟
سال گذشته بر اساس آمار موجود بیش از 50000 کتاب چاپ شده. یک جهشی داره ظرف این چند سال اخیر. چه درصدی اگر احیانا از این کتابا رفته به سانسور، فکر نمی‌کنم در از مثلا 500 نسخه باشه و حتی 1% هم نیستش. در هر صورت ببینید، هر فعالیتی یک قوانینی داره. این قوانین اگر رعایت نشه آدم از این بازی اخراج میشه. در حال حاضر ارشاد یک قوانین خاص خودشو داره. اگر رعایت نشه خب کتاب به ممیزی میره. مثلا دو تا کتاب سیاسی رو در سال گذشته ما در انتشارات کتابسرا چاپ کردیم. یکی خاطرات اردشیر زاهدیه و یکی خاطرات امیر اسدالله خان علم وزیر دربار رژیم گذشته. این هر دو کتاب خیلی راحت از وزارت ارشاد در زمان بسیار کوتاهی اجازه نشر پیدا کرد، پروانه داده شد و همین الان هم توزیع شده و در نمایشگاه موجوده. تعداد کتاب‌هایی که الان در دست ممیزی هست یا به عبارت دیگه داره سانسور میشه، من تعدادشو نمیدونم و عناوینشون هم نمیدونم. در هر صورت خب یک شرایط خاصی برای هر کتابی همیشه در ایران بوده و هست.
اما فرخنده حاجی‌زاده مسئول نشر و کتاب فروشی ویستار نظری مخالف در مورد نمایشگاه امسال کتاب تهران دارد. علت را از او میپرسم.
انتشارات ویستار اجازه ورود به نمایشگاه امسال نگرفت به دلیل اینکه مثل اینکه امسال یک بدعت جدیدی به وجود اومده بود، اونم این بود که بعد از ثبت نام برگزار کنندگان نمایشگاه، حالا وزارت ارشاد با به هر حال کسانی که دستن در کار برگزاری نمایشگاه کتاب بودن، نمره دادن به ناشرا، پرونده و کارنامه‌شون رو بررسی کردن و نمره دادن. البته معتقد بودن که کسی 20 نیاورده، ولی انتشارات ویستار ظاهرا 0 آورده. نهایتش یک غرفه به ناشر دیگه مشترک داده بودن و چون ما هیچ با اون ناشر هماهنگی نکرده بودیم و از طرفی اگر می‌خواستیم غرفه مشترک بگیریم خب خودمون این شعور رو داشتیم که از اون ناشر خواهش کنیم و بهش نمایندگی بدیم. در نتیجه وقتی که من مراجعه کردم و توضیح دادم که ما پول ریختیم به حساب تقاضا کردیم برای غرفه و باید گفتن بله شما پرونده‌تون بررسی شده و نمره نیاوردین. وقتی من علت رو پرسیدم برام خیلی عجیب بود. گفتن که انتشارات ویستار با چاپ کتاباش نشر ایران به چالش کشیده. برای من سوال بود چون واقعا باید میدونستم که کدوم کتابه، چون ما هیچ کتاب زیرزمینی که چاپ نکردیم، کتابایی رو چاپ کردیم که وزارت ارشاد ما مجوز داده. از طرفی حوزه کار انتشارات ویستار ادبیات، موسیقی و سایر هنرهاست. ما حتی کتاب سیاسی هم چاپ نمی‌کنیم. در سال گذشته به دلیل مشکلاتی که برای کتاب فروشی ویستار به وجود اومده بود ما چند تا کتاب چاپ تندم داشتیم. تنها یک کتاب چاپ اول ما داشتیم، فرهنگ پنج زبانه مترجم، که یه فرهنگ مترجم نمیتونه کسی رو به چالش بکشه. و یک کتابم شاعران انگلیس از قرن پنجم تا قرن بیستم که هنوز وارد بازارم نشده، حتی صحافیه. و من خیلی اصرار کردم که بدونم کدوم کتاب هست که اشکال ایجاد کرده برای مسئولین و به چالش کشیده نشر ایرانو، ولی متاسفانه جوابی نگرفتم. در نتیجه فکر کردم که خب در محل کتاب فروشی ویران شده ویستار حداقل چند تا میز بذارم و با همون تخفیف نمایشگاه حتی بیشتر همزمان با نمایشگاه کتاب کتابای انتشارات ویستار رو عرض کنم.
آیا ناشر دیگه هم هست که سرنوشتی چون شما پیدا کرده باشه؟
تا اونجایی که من اطلاع دارم فکر نمی کنم.
از خانم حاجی‌زاده میپرسم به نظر شما چه کسانی در این مورد مقصر هستند؟
ما نباید فقط وزارت ارشاد مقصر بدونیم. خود ما هم مقصریم. شما اگر در نظر بگیرید هیچ کدوم از همکارای ناشر ما ضمن این که به طور فردی غر میزنن، به طور فردی تو خلوت جلایه دارن، ولی وقتی که در جای قرار میگیرن که حالا وزیر ارشاد، مسئولین وزارت ارشاد هستند، هیچ واکنشی نشون نمیدن. یا حتی وقتی که برای مصاحبه بهشون زنگ زده میشه یا مراجعه میشه معمولا تفره میدن. حالا نه در مورد رسانه‌های خارجی، چون اینجا مدام محاکمه میشن آدم‌ها که با رسانه‌های خارجی گفتگو میکنید، در حالی که به نظر من رسانه است، خارجی داخلی نداره و یک رسانه ربطی به حکومت، به دولت و یا کسی که داره صحبت میکنه کاری به جای دیگه ای نداره، داره حرفشو میزنه. ولی حتی همکارای ناشر ما با مطبوعات خود ما هم که صحبت میکنن چیزی نمیگن، یا سکوت میکنن که با سکوتشون رضایتشون اعلام میکنن، یا میگن ما مشکلی نداریم، یا به هر حال یه جوری تفره میرن و حرفای مسئولان پسند و یه جوری صحبت میکنن که هیچ خدشه‌ای به مناسباتشون وارد نشه. در نتیجه اتفاقی که میفته اون وسط، چون همیشه فقط چند نفر و حتی گاهی یک نفر صحبت میکنه، اون یک نفر تابلو و انگشت‌نما میشه و فکر میکنن اون یک نفر خودش مشکل سیاسی یا مثلا مشکلای دیگه‌ای داره که ناراضیه.
در سال روز اول می، روز جهانی کارگر، هزاران تن از کارگران مکزیکی تبار در مرکز شهر لس آنجلس و در مقابل شهرداری این شهر دست به تظاهرات آرام زدند تا به قوانین تازه مهاجرت و ماموران اداره مهاجرت به محل کار آنها اعتراض کنند. این تظاهر کنندگان که اغلب آنها هرچند از نسل دوم و سوم مهاجرین مکزیکی به آمریکا محسوب می شوند، اما به علت نداشتن شرایط قانونی اقامت در این کشور مورد پرسش ماموران اداره مهاجرت قرار گرفته و امکان اخراج آنها از آمریکا وجود دارد. فیروز خطیبی از لس آنجلس.
هرچند در تظاهرات امسال کارگران لاتین تبار به نسبت سالهای گذشته که صدها هزار تن را به خیابانها کشید تعداد کمتری شرکت داشتند، اما این 8500 تن تظاهر کننده در راهپیمایی روز گذشته از حمایت رهبران اتحادیه کارگری و صاحبان مشاغل نیز برخوردار بودند و با حضور خود در مقابل شهرداری شهر لس آنجلس در حالی که پرچم آمریکا را در دست داشتند و با موسیقی سنتی مریاچی مکزیکی رژه می‌رفتند، خواستار دریافت حقوق خود به عنوان مهاجرین قانونی شدند. تظاهرات روز کارگر در شهر لس آنجلس از سه دسته مختلف تشکیل می شد که در نهایت در خیابان اصلی شهر به هم پیوستند. هرچند برگزار کنندگان پیشبینی کرده بودند که حداقل 20 هزار نفر در این تظاهرات شرکت خواهند کرد، اما بنابر گفته برخی از حاضران بسیاری از افراد از ترس ماموران دولتی و اداره مهاجرت از حضور در این مراسم خودداری کردند. بنابر گفته دستاندرکاران، عده‌ای نیز با از دست دادن امید به ایجاد تغییرات در قوانین تازه مهاجرت از شرکت در این تظاهرات سرباز زدند. بسیاری از این مهاجرین غیرقانونی که از چند نسل پیش به آمریکا مهاجرت کرده اند و در طول سالها به کار و زندگی در این کشور اشتغال داشته اند، با در نظر گرفتن شرایط کنونی و سختگیری های اداره مهاجرت خواهان تغییر شرایط خود به یک وضعیت قانونی هستند. رئیس شورای حمایت از مهاجرین غیرقانونی در لس آنجلس خانم آنجلیکا سالاس علت اصلی تقلیل تعداد شرکت کنندگان در تظاهرات امسال را تغییر جهت مکزیکی تبارها از شرکت در تظاهرات به پشتیبانی و شرکت در انتخابات و رای دادن به نامزدهایی می‌داند که حقوق مهاجرین مکزیکی تبار را مورد توجه قرار خواهند داد. بنابر گزارش شورای کارگران لاتین تبار آمریکا، مهاجرین غیرقانونی در دو سال گذشته به موفقیت‌های قابل توجهی نیز دست یافتند. از جمله تعداد درخواست کتبی برای به دست آوردن شرایط قانونی مهاجرت بین این مهاجرین در سال 2007 به دو برابر تعداد معمول، یعنی به بیش از 1,400,000 رسیده است. روز جهانی کارگر که هر سال در روز اول می در سراسر جهان جشن گرفته می شود، به ویژه در لس آنجلس از نظر همبخشی هایی که کارگران مکزیکی تبار در طول سالها در این شهر داشته اند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این روز نه تنها کارگران ساکن لس آنجلس، بلکه تمام کارگران مهاجری که بیش از نیمی از نیروی کار ایالات متحده آمریکا را تشکیل می‌دهند، مورد تقدیر و توجه قرار می‌گیرند. ایجاد تغییرات اساسی در قوانین مهاجرت آمریکا و شرایط نامعلوم بیش از 12 میلیون مهاجر غیرقانونی در این کشور موجب شده است که قانونگذاران در سطح کشور به دنبال راه حل‌های تازه، طرح‌های پیشنهادی جدیدی را ارائه کنند و این مسئله یکی از مسائل حاد و تأثیرگذار منازعه نامزدهای انتخاباتی در جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال جاری بوده است.
تظاهرات هزاران تن از کارگران مکزیکی تبار در لس آنجلس به مناسبت روز جهانی کارگر در گزارشی از فیروزه خطیبی. اما حالا نوبت می‌رسد به فریبرز غریب با خبرهای ورزشیش.
هفته سیام مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس روز جمعه با پیروزی تیم‌های استقلال تهران و پاس همدان به پایان رسید. در دو دیدار باقی مانده از هفته سیام، آبی پوشان تهرانی پس از هفته‌ها ناکامی با یک پیروزی پرگل و با حساب 3-0 تیم راه آهن را شکست دادند. استقلال تهران پس از 5 هفته توقف و شکست در مقابل حریفان این پیروزی را به دست آورد. استقلال با کسب 3 امتیاز این بازی با 41 امتیاز به مکان 8 جدول رده‌بندی صعود کرد. در یک بازی دیگر روز جمعه تیم پاس همدان در شهر آبادان دست به کار بزرگی زد و تیم صنعت نفت را با نتیجه 2-1 شکست داد. پاس همدان با این پیروزی 45 امتیازی شد و به ردیف 4 جدول صعود کرد. در جدول رده‌بندی جام خلیج فارس سپاهان با 53، پرسپولیس با 49 و سباباتی با 48 امتیاز به ترتیب تیم‌های اول تا سوم هستند. در فوتبال انگلیس و در حالی که فقط 2 هفته به پایان مسابقات این فصل لیگ برتر باقی مانده است، تیم‌های منچستر یونایتد و چلسی هر دو با 81 امتیاز شانه به شانه یکدیگر در جدول رده‌بندی رقابت سختی را برای کسب عنوان قهرمانی دارند. این دو تیم که به فینال مسابقات لیگ قهرمانان اروپا هم صعود کردند، هر کدام امید دارند تا با پیروزی در دو دیدار باقی مانده خود در برابر حریفان در لیگ برتر جزیره به عنوان قهرمانی دست یابند. طبق برنامه هفته 37 این مسابقات عصر شنبه با برگزاری 7 مسابقه آغاز می شود که در مهمترین دیدار منچستر یونایتد تیم اول جدول در ورزشگاه خانگیش اولد ترافورد از وست هام پذیرایی می کند و روز دوشنبه در آخرین بازی این هفته چلسی تیم دوم جدول به مسافه نیوکاسل خواهد رفت. و هفته 31 مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران عصر شنبه با دو نبرد حساس آغاز می شود که طی آنها سپاهان اصفهان صدرنشین جدول در شیراز تیم برق را پیش رو دارد و پرسپولیس تیم دوم جدول در تهران با تیم سایپا دیدار خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این هم از خبرهای ورزشی. ساعت 29 دقیقه و 45 ثانیه یه بامداد به وقت تهران است و شما به رادیو فردا گوش میکنید. شنوندگان عزیز، مانیا منصور هستم و با مجله خبری نیمه شب با شما همراه بودم. پخش بعدی خبرها را